بله، رسیدیم به ساعت 9 صبح. با افتخار در کنار شما هستیم با انرژی کامل و انشالله شما هم سلامت باشید و تندرست. بریم سراغ برنامه سکانس صدا.
رادیو سبا تقدیم می کند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
تنها صداست که میماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا.
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه دوستداران و شنوندگان برنامه سکانس صدا. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش و لحظه هاتون شیرین باشه. با برنامه دیگر از سری مجموعه سکانس صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم افتخار این رو دارم که در خدمت یکی از بزرگان عرصه دوبله ایران هستم. در ابتدا با زندگی نامه این عزیز بزرگوار آشنا میشیم.
میهمان این برنامه سکانس صدا متولد یکی از سردترین روزهای سال 1317 در شهر رودسر هستند، گرچه که پدر و مادر اصالتاً اهل تهرانن، ولی وقتی پدر به خاطر کارشون به رودسر منتقل میشن، ایشون هم همونجا دمدمای صبح 19 بهمن ماه به دنیا سلام میکنه. میهمان ما دومین فرزند از 10 این خانواده گرم و پرجمعیت هستند. ایشون از همون موقع هم زیاد شیطون نبودن و به مدرسه هم علاقه داشتن، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک دیپلم ادامه میدن. ورزش مورد علاقه هنرمند گرانقدر ما شطرنجه و وقتی حرف از تیمهای فوتبال باشه ایشون خودشون رو یه استقلالی دو آتیشه میدونن. میهمان ما علاوه بر فعالیت در حوزه صدا، در فیلم‌های سربازان اعدام و 5 تا 5 هم به هنرپیشگی پرداختند. حالا طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا، یه پیشنهاد داریم برای دوستان و طرفدارانشون. اگه روزی خواستین ایشون رو خوشحال و هیجان زده کنید، به یک رستوران غذاهای گیاهی دعوتشون کنین و در حالی که میزی بارو میزی به رنگ قهوه‌ای انتخاب می‌کنید که با یک گلدون پر از گل قرمز آتشین تزیین شده، براشون کوکو سبزی به همراه ماست و خیار سفارش بدین. در ضمن از گارسون بخواین یکی از تصنیف‌های استاد محمد رضا شجریان یا تکنوازی‌های ویولن استاد پرویز یا حقی یا اسدالله ملک رو براشون پخش کنه. بعد از غذا هم در حالی که یه دسر میوه‌ای انگور سفارش میدین، یه تابلوی زیبا از طبیعت که گربه‌ها در اون مشغول بازیان بهشون هدیه بدین. اینجوری مطمئن باشین ضیافتتون رو کامل کردین. راستی یادتون باشه هیچ وقت غذاهای بخارپز و رژیمی بهشون پیشنهاد نکنید که اگه این کارو کنید حتما دستتون رو رد میکنن. میهمان ما ازدواج کردند و ثمری این ازدواج هم 3 گله. ایشون میگن تو این دنیا از هیچ چیز نمیترسن. بسیار اهل سفر، به خصوص مناطق سرسبز و طبیعت و بعد هم آثار باستانی و تاریخی هستند. و اگر روزی هم دوبلور نمی شدن، دوست داشتن در زمینه نویسندگی و یا تئاتر فعالیت بکنند. اینطور که ما دیدیم و از دوستانشون هم شنیدیم، بسیار صبور و مهربان و سازگار با محیط هستند و خدا را شکر که هیچ وقت هیچ خصوصیت اخلاقی نداشتند که دلشون بخواد اون رو تغییر بدن. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای نوستالژی و ماندگار دوبله ایران،
من محمد علی دیباج.
بر استاد محمد علی دیباج، خیلی خیلی خوش آمدید استاد. سپاسگزارم از اینکه مهربانانه دعوت ما رو پذیرا شدید و تشریف آوردید به برنامه سکانس صدا که متعلق به شما و بزرگانی همچون شماست.
به نام خدا، من محمد علی دیباج هستم و از سال 1341 وارد حرفه گویندگی فیلم شدم.
بسیار عالی استاد. شما حدود صبح چشم به جهان گشودید و گفتید سلام دنیا، من اومدم که بعدها از صدای من لذت ببرن. رابطتون با کدوم زمان از شبانه روز خوبه؟ صبح، بعد از ظهر، ظهر، شب، نیمه شب؟
نه، من همین سر شب رو از همین شب دوست دارم.
چرا؟ دلیل خاصی داره؟
نه خب وقت اولین وقت فراغت از کار روزانه است. یعنی آدم میشینه بعد از اینکه کلی کار داشته این بر اون بر، یه دقیقه میشینه و حداقل به قول معروف پاشو دراز میکنه، یه برنامه تلویزیونی میبینه و استراحت میکنه.
ای جانم چقدرم خوب. شما دوران کودکی خوبی رو گذروندید استاد، یعنی لذت بردین از دوران کودکیتون، استفاده کردین ازش؟
خیر عزیزم، من نمیتونم بگم که واقعا لذت بردم از دوران کودکیم. ببینید، من سال 1317 متولد شدم.
بله.
یعنی شهریور 1320 که قوای اشغالگر ایران رو اشغال کردن، من یه بچه 3 ساله بودم.
بله.
هنوز حتی عکس اون موقعم دارم.
عجب.
بله. تو با پاپ پدر مادرم، آن نمیدونم لای آلبوم هاست کجاست. عرض کنم حضورتون که و بیماری مخصوصا در ایران اون روز
بیداد میکرد تا اون بود و با
نه 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 حسب. سل از همه بیشتر، سل، مالاریا و عرض کنم حضورتون که کسلی و تراخوم، اینها بیماری های شایع روز بودن و بر اثر مالاریا خیلی ها میمردن و علاجی نداشت.
درسته.
و من اتفاقا، حالا اون زمان آلمان هیتلری با ایران روابطش خیلی خوب بود، آلمانی‌ها یک قرصی اختراع کرده بودن برای معالجه مالاریا که من یادم بهش میگفتن آتبرین. این قرص که طرف میخورد واقعا مالاریاش خوب میشد، ولی یه عوارضش زردی چهره بود.
یه لو کبد تاثیر میذاشت.
بله، زردی چهره بود. و جالبه که از بچگی که این استفاده میکردیم، این روی تا زمان بلوغ روی صورت ما بود. یعنی به همین دلیل من بچه ها تو مدرسه بهم میگفتن زردنبو.
ای جانم،
حقم داشتن، برای اینکه واقعا زردنبو بودن.
واقعا زرد.
بله، زرد بود چهرم بر اثر تاثیر اون قرصا. این باهایی بود که باید برای ادامه حیاتم میپرداختم و از زمان بلوغ مرتفع شد.
خب خدا رو شکر. استاد دقیقاً شما فرمودید سال 1341 وارد عرصه دوبله شدید. چه اتفاقی افتاد که شما رفتین توی دوبله؟ یعنی صداتون رو شنیدن گفتن وای چه صدایی؟
نه قربان، ببینید انگیزه من برای رفتن به کار صدا از زمان دبیرستان آغاز شد.
اون زمان که تئاتر کار میکردید؟
نه قبل از حتی تئاتر. ببینید اون زمان که خب آمریکایی‌ها در ایران رفت آمد داشتن، یک اداره تأسیس کرده بودن در ایران به نام اداره اصل چهار، نمیدونم چرا چه گوش دادن اصل چهار، و این اصل چهار میومد. بنده در دبیرستان حکیم نظامی تهران درس خوندم.
بله.
و اینها هر از گاهی ماهی یک بار یا دو هفته یک بار یک فیلم هایی رو می آوردن اونجا برای ما نمایش می دادن، از کیفیت دانشگاه های آمریکا، امکاناتی که اونجا هست، آزمایشگاهی که اونجا هست، و ما رو مدرسه جمع می کرد توی سالونی، می گفت بشینیم این فیلم رو ببینیم.
بله.
اونجا از لابراتوارهای مجهز برای چیز بود تا استخر شنا تا همه امکاناتی که ما هرگز اون زمان نداشتیم. و ما اینه می دیدیم. اون وقت یک آقای گویندهی بود که اونجا خیلی خوش صدا بود و خب خیلی ها این فیلم رو دیدن، ولی من واقعا عاشق اون صدای ایشون شدم. یعنی همه حواسم رفت به
فیلم
رو
ول کردید رفتین سراغ صدا.
آره، و خیلی علاقمند شدم به این کار و سعی می کردم مثل اون صحبت کنم، به طور که دوست صمیمی داشتیم توی مدرسه. من زنگ تفریح همون جملات اونو تکرار میکردم و بعد میگفت تو چی میگی با خودت؟
ای جانم.
اون نمیدونست
دیالوگ های اون شخصو شما.
آره، من سعی میکردم حتی صدامو نزدیک کنم به صدای اون،
هم تونش هم آکسان گذاری لن
هم... همه چیش. آره همه چیش. به هر حال این گذشت و در سال 1341 بنده توسط یک رابطی معرفی شدم به آقای مهدی رئیس فیروز، کارگردان فیلم های فارسی اون موقع که الان خدا رحمتشون کنه فوت کردن. بله، عرض می شود که با ایشون قرار ملاقاتی گذاشتیم و ایشون رفتم منزلشون، ایشون لطف کردن صدای بنده رو پسندیدن و بنده رو معرفی کردن به یکی از آقایان مدیران دوبلاژ که باز هم خدا رحمتشون کنه، آقای هوشنگ کاظمی،
روحشون شاد باشه،
که ایشون همین 4 سال پیش در آلمان فوت کردن.
خب کن این کار احمقانه رو تموم کنید. شما دوتا یعنی نمیتونین تشخیص بدین که دارین در دام این مرد میفتین؟ اون عمدن داره خودشو به کشتن میده که دیگه گروه لیان شامپو اقدامی برای نجاتش نکنه.
میدونم که ناراحت کننده است، ولی اون گنجینه انقدر با ارزشه که اقدامات فراونی رو انجام میدن. از اون گذشته یانگشی مسئول حراست از اوناست. لینچن، ما نمیتونیم آدمی مثل چاوکای رو در این موقعیت حساس تنها بذاریم. خوش آمدی رافائل، غیبت طولانی شد. تو یه بار گفتی که به من بیش از همه علاقمندی، اینو به عنوان پوزش مرد کوتاه‌بینی بپذیر که به تو شک داشت. بیا جمعیت آماده خوش آمدگویی بده.
خواستن تست صدا از من بگیرن، زنگ زدن به اتاق انتظار گویندگان که همه بیاین تو اتاق ضبط. همه اومدن، دوستان هنرمند قدیم از مرحوم عزت الله مقبلی تا مرحوم نعمارزاده تا خیلی ها اومدن و اینا. و بعد اون وسط به من گفت که آقا شما بفرمایید پای میکروفون.
وای خیلی کار سختی بوده.
خیلی کار سختی بوده. و ایشون این کار اتفاقا کرد، من ازش متشکرم. ببینید میدونید چرا؟ ببینید از روز اول خواست من بگه آقا تو این کار خجالت میکشم و جلو اینا نمیتونم بگم و اینا نداریم، شما لای این همه آدم باید هر کاری میکنی بکنی. خواستم منو عادت بدن به محیط. بعد از میزان تحصیلاتم پرسیدن، وقتی گفتم، گفتن که خب شما تو این 12 سالی که تحصیل کردین یه قطعه شعری، نثری، چیزی بلدین؟ گفتن بله. گفتن خب اینو برام بخونید. من یه قطعه شعری هست از مرحوم استاد ناطل خانلری به اسم مرگ عقاب، اونو براشون خوندن، یه 5-6 خطشی که خوندن، شعر بسیار زیباییست. و بعد هم گفتن حالا یه قسمت هم نثر بخون، یه قسمتی هم از دیباچه گلستان سعدی رو براشون خوندن. گفتن کافیه گوش میدیم. گوش دادن و صدا که پخش شد، به هر حال همکاران یه پچپچی کردن با همون. ایشون گفتن که آقا جان اصلا یه مقداری خدا رحمتشون کنه، من فکر کنم خیلی خشن با من برخورد کردن.
جانم
به من گفتن که آقا جان شما صداتون خوبه، به درد این حرفه میخوره، اما شما این حرفه رو بلد نیستی، این کار رو قبول داری؟ گفتم بله. گفت و من باید به شما این کار رو یاد بدم، اینم قبول دارید؟ گفتم بله. گفت و من باید برای اینکه این کارو به شما یاد بدم مزدم از شما میگیرم، قبول دارید؟ ما اصلا من انقدر علاقه و عشق داشتم
عاشق بودی؟
که همه
هر چی گفتن
جوابان بله. بله بود، بدونی که بدونم این بله یعنی چی. بعد ایشون گفتن مزد منم اینه که شما تا 6 ماه هر چی برای من حرف بزنی من اجرت به شما نمیدم،
آخه
کارآموزی حساب میشه
عزیزم.
گفتم باش، عیب نداره، نونخور خانواده مرحوم پدر بودیم و فکر معیشت نبودیم اون موقع. بله، علی حال ما رفتیم و من تقریبا میتونم بگم دیگه تا 2 ماه ایشون از خط خط شروع کردن و فلان و اینا. بعد به من گفتن که حالا یه ماجرای هست که فکر کنم خالی از لطف نباشه.
حتما
به من گفتن که آخر خب بشین نگاه کن کارو، نگاه کن کارو جو کرد. من اینجا یه صندلی بود نشستم و نگاه کردم و ساعت اون موقع تایمی بود یا 7 تا 11، یه فیلمی داشتن، یه سریال معروفی بود اون موقع به نام پریمیشن، یه سریال دادگاهی و وکیل مدافعی بود و من همجور نشسته بودم. حالا ساعت 11 خوابم گرفت، اصلا من تو این محیط نمیدونستم چیه. حالا نگو این فیلم عجله است، پنجشنبه بود، این فیلم شنبه پخش داره، حتما باید اون روز ضبط شه. من ساعت 11 اومدم، ایشون داشتن یه دیالوگی رو تصحیح می‌کردم، بهشون گفتم که آقای کاظمی امکان داره من برم فردا بیام خدمتتون؟ ایشون گفت آقای، گفتم دیباج هستم. گفت شما عادت کردین شب زود بخوابین
عزیزم؟
خدا شاهده این کلمه. گفتم نه اصلا. برو. گفت پس برو بشین. گفت برو بشین. نشستم و همینجور هر یه ربع نیم ساعت یه بار خوابم میگرفت، میرفتم دستشویی استودیو، صورتم آب سرد میزدم، میشستم، باز نیم ساعت دیگه همون بساط بود. خلاص تا ساعت 2 داشتن کار میکردن اونا. آخر مرحوم مقبلی بود، خدا رحمتشون کنه، برگشتن به آقای کاظمی گفتن که هوشنگ، ایشون هر کی کارش تموم میشد میرفت. بعد ایشون گفت به کاظمی گفت هوشنگ تو این بچه ها رو میفرسی میری، الان حساب کردی که اینا رو کی بگه؟ یه گروهبان اینجا هست باید بگه. خب کی اینه قراره بگه؟ گفت والا نمیدونم، میخوام بدم به این آقا، نمیدونم بتونه بگه یا نه. گفتم که لطف کنید بنده بگم.
هم خودتون گفتین؟
بله. گفتم لطف کنید بنده میتونم بگم. ساعت کی بود؟ 1:30 بنده شب. صبر کردیم، اون موقع تاک شد 1:30 2:00، ما نشیم و اینا و یه گروهبانی بود می اومد روز از صحنه جنایت، ازش سوال می شد، اینم یه جوابایی می داد، هفتیر کجا افتاده بود، جنازه دمرو بود یا نه، فلان از این حرفا. من سه تا پاراگراف جمله داشتم. اینا دو دور دیدم و اومد گفت که آقا جان حاضری برای ضبط؟ گفتم من یه دور دیگه باید ببینم صحنه رو. همکارانی که اطراف نشسته بودن کاری نداریم به اسامیشون، قرقر کردن که آقا نصف شب اینجا کلاس وا کردن و اینا. اومد به گوش من گفتش که فلان کس تو اصلا ناراحت نباش،
کار خود
اینجا من دستور میدم.
آخه
بعد منم یه دور دیگه دیدم و گفت آقا جان حاضری برای ضبط؟ گفتم بله. رفتیم و اتفاقا دور اول ضبط کردیم، و به همین دلیل بود که اولین رولی که من گفتم ساعت 2:30 بعد از شب بود در دوبلاژ.
اولین رول
تو اولین بود؟ باری که من یه خط تو دوبله حرف زدم، دو سه خط، ساعت 2:30 بعد از شب.
برای با یک بار با یک برداشت هم
بله زد. با برداشت اول گفتم.
یادم میاد وقتی پسر بچه بودم، مادر بزرگم و من میتونستیم کلی با هم حرف بزنیم بدون این که دهنمونو باز کنیم. اون به این میگفت تابش فکر. چرا نمیخوای دربارش حرف بزنی؟
قرار نیست بزنم.
میدونی دکتر وقتی اتفاق میفته میتونه یه ردی از خودش به جا بذاره، چیزایی که همه متوجهش نمیشن، اما آدمایی که فکرشون میدرخشه میتونن ببینن.
یکی از کارهایی که ما انجام میدیم، ما یه مهمان تلفنی داریم روی خط ارتباطی برنامه همون. مهمان تلفنی ما، شما باشون سلام علیک میکنید، ایشون باشون رو معرفی نمی کنن. ما از شما باید از صداشون تشخیص بدین که کدوم عزیز هستن.
بله.
الان باشون سلام علیک بکنن، روی خط ارتباطی برنامه هستن.
سلام علیکم دوست و همکار عزیز.
سلام بر استاد گرانقدر جناب دیباش. آقای دیباش، من جایی دارم تلفن میزنم که تلفن
بح 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 بح. جناب ممدوح عزیز، سپاسگزارم از این که محبت کردید. جناب ممدوح،
ممنون ازت. ممنون، خوبی عزیزم؟
الحمدلله. اینجا آقای تابان دعوتی کردن و اصحار لطف کردن، ما اومدیم به رادیو سبا.
درود بر شما استاد ممدوح. حالتون چطور استاد؟ خوب هستید؟ فدای شما بشم. ببخشید مصده اوقاتتونم شدیم، چون جناب دیباج تشریف آورده بودن و گفتیم که کی بهتر از شما که تشریف بیارید مهمان تلفنی برنامه بشه و قدری از جناب دیباج برای ما بگید، از خوبیاشون بگید.
آقای دیباج یکی از بهترین هن. آقای دیباج استاد بنده هستن. آقای دیباج برنامه درخشانی دارن در هنر دوبله.
بله، عادی از خصوصیت اخلاقیشون هم برای ما بگید استاد. اگر اون واسه
چه حرف نداره، اخلاقشون فوق العاده است. نمرشون 20
یکی از بارزترین خصوصیت اخلاقیشون چی است؟
بالاده آدم متینی هستن، موقری هستن، یعنی خوش برخوردن، زیاد سخت نمیگیرن، به دوستانشون احترام میذارن، حتی به دوستان جدید که تازه آمدن. میدونین یک انسان به تمام معنا هستن.
ای جانم،
جانم من دو اسباب شرمندگی چطور با این همه بسر لطفتون؟
من هرچی بگم درباره شما کم گفتم از
معلمم. اگر یه این وسط یه چیزی هم هست که حالا جزو اخلاقای بدم حساب میشه اونم بگین، ما قبول داریم. ها
اخلاق بد اصلا نشون نداره.
عصبی هم نمیشن؟
جان
عصبی هم نمیشن استاد؟
نه خیر، ندیدم تا را عصبی شده باشه.
ای جانم، این که خیلی خوبه، که خیلی خوبه. شما خب چند فکر کنم با هم دیگه خیلی نقش گفتین، درست استاد؟
ما خیلی کار میکنیم، به خصوص در فیلم های مستند.
بله.
اون حرف اول رو میزنن.
بله. از جز صداهای تکرار نشدنی هن.
بله.
اگر به خاطر داشته باشید، گفتم بعضی از صداها تکرار نمیشن استاد. صدای جناب دیباج، صدای شما و خیلی از بزرگان جز صدایی است که تکرار نشدنی هستن.
بله. یه فرستین عزیزان در رأسن، من در کنارشون.
اولای قربشو، این که از به قول معروف فروتنی و افتادگی شما از استاد، این شما که بی‌نظیرین، یه خاطره مشترک کوچولو با مزم دارین تعریف کنین برامون یا نه؟
والا خاطره ندارم که مثلا به درد این برنامه بخوره که الان حضور ذهن داشته باشم بخوام عنوان بکنم.
الهی قربونتون برم، من زیاد مصدق اوقاتتونم نمیشم، احتمالاً شما الان سر کارم بودین، سر دوبله هم بودین، من وقت شما رو گرفتم. استاد ممدوح عزیز، اگر صحبت خاصی هست بفرمایید قربان.
من خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم، به خصوص صدای استاد گرانقدر جناب دیباج، و براشون آرزوی سلامتی بیشتر و بیشتر و بیشتر دارم، طول عمر طولانی. بعد دیگه هر چی بهترینه برای شما، برای ایشون، برای همه دستاندرکاران.
خیلی متشکرم جناب ممدوح، لطف کردید با
من. عزیزم قربونت برم.
قربونت برم استاد ممدوح عزیز، سپاسگزارم، روزگار خوبی داشته باشید، در پناه خدا باشید انشالله. فدای شما بشم، بر شما هم مبارک باشه، قربونتون برم، زنده باشید استاد.
عیدتون مبارک،
خداحافظ. خداحافظ.
میگم پیتر، مسابقه خوب بود؟
متشکرم، بله خیلی خوب.
چطور بود؟ ببینم تو خودت از مسابقه راضی بودی؟
متاسفانه دو نفری از خط رد شدن پدر بزرگ.
پس مسابقه دو تا برنده داشت، به هر حال برنده شدی و میتونی به خودت مغرور باشی، مگه نه پیتر؟
بله، از خوشحالی دلم میخواد فریاد بزنم.
بهتره که این کارو نکنی، تو نجار خوبی خواهی شد پیتر.
جدی؟ چه عالی، من دوست دارم نجار بشم، من دلم میخواد نجار بشم.
خب از پدر بزرگ بخوا کمکت کنه.
من بهت نجاری رو یاد میدم، ولی بعد از مدرسه.
نمیشه به جای رفتن مدرسه نجاری
یاد بگیرم. ای تنبل، حالا زود بیا برو خونه و به مادر بزرگ خبر برنده شدنتو بده، سلام به منم برس.
خدافظ پدر بزرگ، و خیلی خیلی ممنونم.
گفتی پدر بزرگ؟
خب معلومه.
اینم یه شگفتانه کوچولو ما داشتیم که ارتباط برقرار میکردیم با برخی از عزیزان. خود جناب ممدوح هم خب تشریف آورده بودن توی برنامه، ایشون هم جزو عزیزان خیلی خوبی هستن، یعنی هم به لحاظ کاری هم به لحاظ اخلاقی و شخصیتی جزو نمونه ها هستن. هرچند که نگفتن شما مثلا عصبانی میشید و اینا، تو خونه هم عصبانی نشدید؟ گوشه بچه‌ها
نشدید؟ نه چرا، گاهگاهی نه، تو ببینید برخورد فیزیکی من با کسی نداشتم، ولی مسائلی بوده که اذیتم کرده و عصبی شده.
اون موقع دلخورم میشید از کسی استاد؟ مثلا قهر میکنید؟ اصلا اهل قهر کردن هم هستید؟
خب ببینید کلا نیستم، اما واقعا
بعضی اتفاقا باعث
میشه، یک سری اتفاقات هست که غیر قابل تحمله،
آدم دلچرکی میشه از بعضی از افراد.
ببینید دوستی و محبت توقع میاره،
درسته؟
اینه قبول دارید؟
چیزی غیر از این نیست؟
توقع میاره، و وقتی ناگهان شما با یک رفتاری از یک کسی که دوستش دارید، همکار رفیق خیلی با هم دوستین، میبینین که این کار رو در مورد شما کرده، واقعا سبب رنجش عمیق روحی من میشه.
قبول دارم،
قبول دارم. اینجوریه.
آره، میگه که شاعر میگه مازه یاران
چشم یاری داشتیم.
بله.
بله
کاملا درسته، قبول دارم. اون موقع مثلا یه همچین اتفاقی میفته، بعد حال دلتون بد میشه، چی کار میکنین که حالتون خوب بشه استاد؟ حالا مثلا یه همچین اتفاقی میفته، شما یه دلچرک